صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با مسئله اسم تمام شد و فرمایشات احلام را و مفسرین رو بررسی کردیم و در واقع اون جنبندی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو ممنون قرار دادیم. باقی میمونه لفظ جلاله الله جل و علا به اسم الله. درباره لفظ جلاله الله هم مروری بر فرمایشات مفسرین بزرگوار داشته باشیم و بعد از مرور فرمایشات اعلام اون برگردیم و اون فرمایشی رو که بردی کنیم در واقع ناحالتن مقدار که خواهد شد. یکی از بهترین بیاناتی که اعلام در ارتباط با لفظ جلاله داشتن و تقریبا بقیه استفاده کردن و مطابقت کردن، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان علامه می‌فرمان که لفظ جلاله الله در اصل آن ال و الهه که همزه دومی در اثر کثرت استعمال حذف شده و به صورت الله در آمده. کلمه الله، خب پس ال به اضافه اله، حالا میخوام ببینیم کلمه اله چطوری و ریشش در چیه. میفرمان که ریشش رو میتونه از اله باشه، یعنی به معنای الهه به معنای عبادت عبده، یا ولهه به معنای در واقع تحیر و سرگردانی. فرمایش الله که اگر به معنای از اله گرفته شده باشه، یعنی الهه به معنای عبادت، الله در واقع اله، اله فعال به معنای مفعوله، یعنی معبود. و اگر از ولهه بیاد باز در واقع فعال به معنای مفعول گرفته بشه، اون موقع معلوح یعنی باز مانند مکتوب اینطوری اله به معنای معلوح به کار بره و خلاصه یک نوع در واقع حیرانی و تحیر و سرگردانی در شناخت ذات اله خدای متعال وجود داره که به این جهت الله از ولهه به معنای معلوح میاد. پس یا معبود یا در واقع از که عبادت میاد، یا معلوحی است که در واقع به واسطه تحیر و سرگردانی که بشر در شناخت ذات اقدس اله داره، ما الله جل و علا را به کار میبریم. ال به اضافه اله. بعدم میفرمان که در واقع پس این در واقع ترکیب لفظی الله جل و علا با اون هم ریشه الله در فرمایش هستای طباطبایی. بعدم میفرمان که ظاهرن کلمه الله در اثر قلبه استعمال اسم خاص خدای جل و علا شد، یعنی اسم خاصه. و گرنه قبل از نزول قرآن کریم این کلمه بر سر زبانها دائر بود و عرب جاهلیت نیز آن را می شناخت. چرا؟ چون آیه شریفه ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. اینطوری اگر از ایشان بپرسی که کسی ایشان را خلق کرده، هر آینه خواهند گفت الله. فقالو حادال الله به زعمهم به حادال شرکائنا. پس درباره قربانیانشون میگفتن این مال و این مال الله و این مال شرکایی که ما برای خدا داریم. لذا نشون میده که اینها الله را میشناختن و در واقع اعتقاد داشتن که خالقیت الله را یا خلاصه تقدیم میکردن از قربانیانشون هادا لله و هادا لشرکائه. خب حالا اگر الله قبل از در واقع نزول قرآن کریم شناخته شده بود و دائر بود در زبان عرب جاهلی، غلبه استعمار او رو در واقع علم یعنی اسم خاص کرده، اون موقع سوال این میشه که چطور میشه ثابت کرد که این الله جل و علا اسم خاص و علم الان، قبلا که نه این نبوده ولی بعد بر اثر کثرت استعمال به وجود آمده. حضرت علامه میفرمان ریشش اینه که خلاصه خدای متعال رو میتوان به اون اسمهایی که حیث صفات اولا رو دارن توصیف کرد و لذا همین اسمایی که به کار رفت و انشالله بعدن هم در بیان بقیه مفسرین وجود داره، خالق و بارئ و مصور و عالم و قادر و حی و همه یه اسماء حسنایی که برای ذات اقدس اله وجود داره، خدای متعال را به تمامی اسماء حسنایش و همه افعالی که از این اسماء انتزاع و گرفته شده میشه توصیف کرد. ولی خدا را با الله نمیشه توصیف کرد، الله وصف قرار نمیگیره. مثلا میگوییم الله رحمان است، رحیم است، ولی به عکس آن را نمیگوییم. یعنی هرگز گفته نمیشود که رحمان این صفت را دارد که الله است. و نیز میگوییم رحم الله و علم الله اینطوری فعلی، و رزق الله اینطوری خدا رحم کرد، خدا دانست، خدا روزی داد. ولی هرگز نمیگوییم الله الرحمن، رحمان الله شد. اینطوری خلاصه اسم جلاله نه صفت هیچ یک از اسماء حسنای خدا قرار میگیرد، نه از آن چیزی به عنوان صفت برای اسما گرفته میشود. این نه حالت وصفی پیدا میکنه نه حالت فعلی پیدا میکنه اسم جلاله. پس نه خودش اسم است برای چیزی از صفات الهی، نه از او فعلی به دست میاد که ما بخواهیم اون رو در واقع فعلی منتسب به ذات اقدس اله قرار بدیم. بله، ما میتونیم یک نوع در واقع به تعبیر علامه در واقع دلالت التزامی داشته باشیم به این که چون الله علم است برای ذات اقدس اله و می دانیم در ذات اقدس اله همه صفات کمالی جمعند، الله از این بابت ما را هدایت کنه به اون مجموع صفات کمالی خدای متعال. و یا لذا تعبیرشون اینه که از آنجایی که وجود خدای سبحان که اله تمامی موجودات است، خودش خلق را به سوی صفاتش هدایت می کند و می فهماند که به چه اوصاف کمالی متصف است، لذا می توان گفت که کلمه الله به طور التزام دلالت بر همه صفات کمالی او دارد. و صحیح هست که به او این لفظ جلال اسم است برای ذات واجب الوجودی که دارنده تمامی صفات کمال است. وگرنه اگر از این تحلیل بگذاریم، خود کلمه الله بیش از این که نام خدای تعالی است بر هیچ چیز دیگری دلالت نمی کند. بله، ما فقط یه عنایتی در همزه لام ها داریم، حالا بگیم الهه یا بلهه از باب همطور که فرمودن حیث معبودیت پرستش یا حیث تحیر و سرگشتگی عقول در شناخت ذات مقدس پروردگار. ما فقط این رو به اعتبار در واقع منشأ کلمه اله داریم. اله فعال به معنای مفعول، حالا معبود یا خلاصه اون معلوهی که سرگشتگی و حیران را در شناخت ذات او عقل داره اینطوری. ولی بیشتر از این چیزی از کلمه الله به دست نمیاد، چون علمه. اسم علم و اسم خاصه برای ذات اقدس اله. این تقریبا مجموع فرمایش حضرت علامه است در بررسی لفظ جلال جل و علا. اینطوری غیر از مرحوم آقای طباطبایی، شهید بزرگوار مرحوم آقای مطهری هم تقریبا با یک اختلاف و مایی فرمایشات استادش علامه رو توضیح میدن که حالا این رو هم ملاحظه بکنید. مرحوم آقای مطهری میفرمان کلمه الله در اصل ال به اضافه الهه و همزه به خاطر کثرت استعمال حذف گردیده. ال اله اینطوری. درباره ریشه لغت الله چند نظر وجود دارد. بعضی گفتند که این کلمه از الهه مشتق شده و بعضی گفتند از ولهه گرفته شده و الهه فعال به معنای مفعول است، مانند کتاب به معنای مکتوب. و اگر از الهه مشتق شده باشد یعنی ابده، پس الله یعنی ذات شایسته پرستش که کامل از جمیع جهات است، چون موجودی که خودش مخلوق دیگری است و یا دارای نقص است شایسته پرستش نخواهد. پس همین که گفته می شود الاله یعنی آن ذاتی که به گونه ای است که باید او را پرستش کرد. قهرن این معنا در این کلمه نهفته است که ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و مبرا از هر گونه سلب و نقص است. ملاحظه میکنید تقریبا یه ملاحظه ای دارن درباره اون فرمایش استادشون علامه که درسته ما الله را علم برای ذات مقدس اله میدانیم، اما الله به اعتبار منشأش که اله هست فعال به معنای مفعوله و حیث معبودیت و شایستگی پرستش درش هست، خود اون حیث دلالت میکنه بر ذات بی نقص و مستجمع جمعی صفات کمال. علامه میفرمودن نه، ما فقط همین رو داریم که علم است برای ذات اقدس اله و میدانیم ریشش الهه به معنای معبوده. همینقدر نمیتونیم لولا اون تحلیل عقلی که خلاصه ذات اقدس اله ما را به سمت صفات کمالیش هدایت میکنه، از باب دلالت التزامی اون تحلیل عقلی اونو میتونیم بگیم، اما دیگه تو خود سازوکار لغوی کلمه اله ما چیزی نداریم. مرحوم آقای مطهری اصرارشون اینه که نه، اگر ما در واقع الهه به معنای ابده و اله به معنای مفعول و معبود رو مبنا قرار بدیم، خود حیث معبودیت و شایستگی پرستش برای ذات اقدس اله اثبات میکنه در واقع اون استجماع جمیع صفات کمالیه را. و اگر از ولهه مشتق شده باشد، ولهه یعنی تحیر، تحیر و واله یعنی حیران، یا به معنای عاشق و شیداست و از این جهت خداوند را الله گفتند که عقلها در مقابل ذات مقدسش حیران و یا متوجه و عاشق او و پناهنده به اویند. یعنی این دو وجه را خلاصه دارم. بعد ایشون میگه سیبقی از علمای صرف و نحو ادبیات عرب است، در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم زندگی میکرده. وی در فن خودش نبوغ داشته. کتابش را که به الکتاب معروف است در این فن نظیر منطق ارسطو در منطق و خلاصه و نظرات بطلمیوس و غیره ایشون در هیئت شمرده شده. سخنش در ادب عرب سند محسوب میشه. از طرفداران این نظریه است که ریشه کلمه الله ولهه به معنای حیرت در مقابل عظمت و ولهه و عشق است. مثنوی مولوی نظر او را نقل کرده که معنی الله گفت آن سیبقی که یلهون فی الحوائج هم لدی، گفت الهنا فی حوائجنا الک ولتمسناها وجدناها لدک. آن مولوی آن حالتی را یادآوری میکند که انسان دردی پیدا کرده، بیچاره گشته و بی اختیار به سوی نقطه ای روی می آورد و پناهنده می شود به او، یعنی الله. صد هزاران عاقلند در وقت درد، جمله نالان پیش آن دیان فرد، بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان در اوجها، بلکه جمله موجها بازی کنان ذوق و شوقش را عیان اندر عیان. تنها انسان ها نیستند که در وقت نیاز به او روی می آورد، ماهی های دریا در میان امواج و پرندگان در اوج آسمان ها، بلکه همان موج های بی جان در دریا هم نالان در پیش الله هستند. آیه مترین نظر خودشون اینه که احتمال میدیم که خلاصه الهه و ولهه دو لحجه از یه لغته، یعنی اول ولهه بوده بعد آن را به صورت الهه استعمال کرده، و وقتی آن را به صورت الهه تلفظ نمودند معنای پرستش هم پیدا کرد. بنابراین معنای الله چنین می شود: آن ذاتی که همه موجودات ناآگاهانه واله او هستند و او تنها حقیقتی است که شایستگی پرستش دارد. ببینید در واقع اضافه ایشون دارن میکنن که اون در واقع حیران شدن و عاشق ذات اقدس اله بودن، یا خلاصه او را شایسته پرستش دیدن و او را عبادت کردن، در واقع خصوصیاتی است که از ریشه کلمه الهه در میاد و الاله که الله شده با حذف همزه، در واقع همه این مفاهیم رو داره. حالا با این تحلیلی که ارائه میکنه، منطقه نکته‌ای که در فرمایش ایشون هست، همه موجودات ناآگاهانه واله او هستن و او تنها حقیقتی است که شایستگی پرستش داره. همه حیران او هستن و او شایسته پرستش. حالا تو فرمایشات هست امام بعدن قبلا خوندیم، اینو بعدن رسیدگی میکنیم ببینیم این نکاتی که بالاخره هست و ما ابتدا در اون تفسیر صدا و سیمایی امام بعضی ها رو به مرور ایشون اشاره کردن، تحقیقش چه خواهد شد. ایشون آیه مترین باز معتقدن ترجمه الله، میتوان گفت که در فارسی لغتی مترادف کلمه الله که بشود جای آن گذار نداریم و هیچ کدام رساننده تمام معنای الله نیست، زیرا اگر به جای الله خدا بگذاریم رسان نخواهد بود، چون خدا مخفف خدای است و رساننده تعبیری است که فیلسوفان میکنند، یعنی واجب الوجود، و شاید به کلمه غنی که در قرآن آمده نزدیکتر باشد تا به الله، و اگر خداوند استعمال شود باز رسان نخواهد بود، زیرا خداوند یعنی صاحب، اگرچه الله خداوند هم هست ولی مرادف با خداوند نیست. خداوند یک شأن از شؤون الله هست. اینطوره. غنا غنی بودن هم یکی از شؤون الهیه. لذا ایشون با این توضیح میخوان بگن که ما در واقع در فارسی لفظ مرادف الله رو نداری. اینم فرمایشات آقای متحری که نسبت فرمایشات ایشون رو با فرمایشات استاد بزرگوارش حضرت علامه ملاحظه کردید دیگه. از جهت اصل قالب فرمایش همونه، یعنی الهه و ولهه، و اله به اضافه اله، الاله اینطوری که الله شده با حذف همزه، و علم خاص بودن و اسم خاص بودن با اون یه دو سه تا نکته اضافه که البته ما ممکنه به حسب ریشه بتونیم اون استجماع جمیع صفات کمال را داشته باشیم برای خدای متعال به حسب ریشه ها، ولی بالاخره چون الان علم خاصه، همون بیانیست که استادشون حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه ما به کار بردن. اینا فرمایش مرحوم مطهری. یه فرمایش خوبی هم صاحب تفسیر نمونه داره که اون هم بالاخره چون تا بعد به اون نکات استاد نصایت الله جوادی دامه ذله العالی برسیم، صاحب تفسیر نمونه نصایت الله مکارم دامه ذله، باز ایشون تحلیل خوبی بعد از بحث اسم درباره الله داره. عنوان بحثشون الله جامعه ترین نام خداونده. اول اسمو بحث کردن که گفتن از علو به ارتفاع در به دست میاد. به هر حال بعد از کلمه اسم به کلمه الله برخورد میکنیم که جامع ترین نام های خداست، زیرا بررسی نام های خدا که در قرآن مجید یا سایر منابع اسلامی آمده نشان میدهد هر کدام از آن یک بخش خاص از صفات خدا را منعکس میسازد. تنها نامی که اشاره به تمام صفات و کمالات الهی یا به تعبیر دیگر جامع صفات جلال و جمال است همان الله می باشد. این باز نگاه آقای مکارم رو ملاحظه می کنید، این مداری با نگاه استادشون آقای طباطبایی تفاوتی داره که حالا انشاءالله بعدن. به همین دلیل اسماء دیگر خداوند غالبا به عنوان صفت برای کلمه الله گفته می شود، و به دلیل استجماع جمعی صفاتی یا به دلیل علم بودن و اسم خاص بودنه ایشون همان دلیل رو اینطوری میارن، نامی که اشاره به تمام صفات و کمالات الهی دارد. آقای طباطبایی این اشاره رو دلالت التزامی میگرفتن چون الله علمه، علم بودنش اقتضا میکنه که موصوف سایر صفات باشه. غفور و رحیم به عنوان نمونه، غفور و رحیم که به جنبه آمرزش خداوند اشاره دارد، فإن الله غفور و رحیم در آیه شریف. سمیع اشاره به آگاهی او از مسموعات و علیم اشاره به آگاهی او از همه چیز است، فإن الله سمیع و علیم. بصیر علم او را به همه دیدنی ها، والله بصیر به ما تعمل. رازق به جنبه روزی دادن او به همه موجودات، و زبل قوه به قدرت او، و متین به استواری افعال و برنامه های او. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. بالاخره خالق و بارئ اشاره به آفرینش او و مصور حاکی از صورت گریش می باشد. خب الله الخالق البارئ المصور. آری تنها الله است که جامع ترین نام خدا می باشد. لذا ملاحظه می کنیم در یک آیه بسیاری از این اسما وصف الله قرار می گیرند. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. او الله است که معبودی جز او نیست، او حاکم مطلق است، منزه از نافاکیست، از هر گونه ظلم و بیدادگری ایمن، بخش نگهبان همه چیز، توانا و شکست ناپذیر، قاهر بر همه موجودات و با عظمت. یکی از شواهد روشن جامعیت این نام آن است که ابراز ایمان و توحید تنها با جمله لا اله الا الله میتوان انجام بشه، و جمله لا اله الا العلیم الا الخالق الا الرازق و مانند آن به تنهایی دلیل بر توحید اسلام نیست، و به همین جهت است که در مذاهب دیگر هنگامی که میخواهند به معبود مسلمین اشاره کنند الله را ذکر میکنند، زیرا توصیف خداوند به الله مخصوص مسلمانان است. بنابراین ایشون خلاصه اینها را دلیل و قرینه میارد بر اینکه ما یک موصوفی داریم به نام الله، یک اوصافی داریم که اون صفات کمالی است، و اون الله اسم جامع جمیع صفات کمالی است، و اون الله هست که در کلمه لا اله الا الله میاد، و تنطق به این کلمه و اعتقاد به این کلمه ملاک اسلام است اینطوری، چون جامعیت الله در واقع اقتضا میکنه که این مطرح باشه. علامه به این استدلال میکردن که علم بودن الله، اسم خاص بودن الله چنین اقتضایی داره. این تقریبا فرمایش صاحب تفسیر نمونه است، در این حد اشاره میکنن. فرمایشی هم استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دام ظله العالی دارد، ایشون بازم بعد از اون تعبیر در واقع خوبی که درباره اسم داشتن که ما بحث کردیم، تعابیر ایشون رو چند نوبت به الله میرسن. برترین نام از نامهای ذات مقدسی است که هستی صرف و جامع و مبدع همه کمالات وجودی و منزه از هر نقصی است، و چون آن ذات اقدس جامع همه اسماء حسنا و صفات نیکوست گفته می شود الله اسم ذاتی است که جامع همه کمالات است، وگرنه اشتمال بر کمالات در معنای این کلمه مأخوذ نیست. دقیقا فرمایش استادشون رو دارن به کار میبرن که الله علم به اسم خاص اون ذات اقدسه، منتها چون از بیرون با اون حیث عقلی میدانیم که مستجمع جمیع کمالاته، ما اون از اون جهت میگیم این ذات مستجمعه، ولی در معنای اله چنین چیزی اخذ نشده. بید تقریبا این فرمایش ارزشمند استادشون هست علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. ملاحظه کردید که مرحوم مطهری میخوان بگن در حیثیت پرستش و شایستگی پرستش این حیث اشتمال بر جمیع کمالات مأخوذه، در واقع میشه علم اسم خاص برای ذات اقدسی که شایسته پرستشه، و در این شایستگی پرستش نبود نقص و بودن همه کمالات وجود داره. این تقریبا فرمایش مرمان داره. بعد آیه استادمون آیت الله جوادی می فرماید این نام مبارک که از آن به لفظ جلاله یاد می شود 2698 بار در قرآن کریم به کار رفته. در اصل اله بوده و همزه آن بر اثر کثرت استعمال حذف شده و با پیوستن الف و لام به آن صورت الله جل و علا در آمده. اله به معنای مألوه است و مألوه یا به معنای معبود است و یا متحیرون فی، ذاتی که همه عقلها و دلها درباره او متحیر و سرگردانند، یا مفهومی جامع بین این دو. یعنی اون نکته ای که من آقای مطهری هم میگفت که کنه ما بپذیریم دو لهجه از یه مطلب، لهجه الها و وله و تبدیل همزه به واف بعدی نداره، و بگیم اون حیث حیران بودن و حیث شایستگی عبادت بودن در واقع یه مجموعه پیدا میکنه. در زبان عرب و فرهنگ وحی اله بر هر معبودی که عابدان در پیشگاهش خضوع کنند اطلاق می شود، حق باشد یا باطل. لا تتخذوا الهین الهین اثنین، ارأیت من اتخذ الهه هوا، انت فعلت هذا بآلهتنا. اله بر هر موجودی که اینا خضوع می کنند، پرستش می کنند، خلاصه تعبیر میشه. اما الله بر اثر کثرت استعمال علم یعنی اسم خاص ذات مقدس خداوند است که جامع همه صفات جلالی و جمالی است و جز بر او اطلاق نمی شود. اون موارد رو باز ذکر میکنن، هو الله الخالق البارئ الفلان، و از این رو لفظ جلالی الله موصوف همه اسماء حسنای خداوند از جمله الرحمن الرحیم قرار می گیرد، ولی خود صفت هیچ اسمی واقع نمی شود و بر این اساس گفته می شود الله اسم ذات و دیگر اسمهای خداوند نامهای صفات اوست. خاطرتون باشه ما تقریبا رو همین اساس اسم را بر واقعیت عینی قابل انطباق دونستیم و در مثل الله جل و علا با اون مبنایی که آیه طباطبایی و مشهور اختیار کردن علم برای اسم ذات اسم اونجا صادقه، ولو حیث اشتقاقی توش نباشه، حیث وصفی توش دیده نشه، بنابراین که تو مفهوم الله اون اشتمال بر صفات وجود نداشته باشه. در مفهوم الله نهایتاً حیث حیران بودن و حیث عبادت وجود داره، نه حیث اون صفات کمالی که در واقع صفات الله هستن و الله موصوف به اون صفاته. و حضرت های جوادی استاد بزرگوارمون دامن ذله العالی تقریبا به تبع استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه همین مطلب رو اینجا ملاحظه کردید دارن که خلاصه ما ایمو علم خاص و اسم خاصی که بر اثر کثرت استعمال مطرحه و الا ما که نه این در واقع الله رو داشتیم، اله رو هم داشتیم، در اله اون استعمالات هست، در الله اون استعمالاتی است که استادشون از سایه طباطبایی آیاتش رو ذکر کرد، ولی در کثرت استعمالی به وجود آمده که الله را علم یعنی اسم خاص برای اون ذات مستجمع جمیع صفات کمال قرار داده، بدون اینکه اشتمال بس جمیع صفات کمالیه در مفهوم الله جل و علا وجود داشته باشه. حالا تتمه فرمایش استاد بزرگوارمون و تطبیق این فرمایشات و جمع‌بندی این فرمایشات در اسم جلاله را با فرمایشات استادشون هست امام رضوان الله تعالی علیه انشاءالله جلسه آتی جمع‌بندی خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.